است با موضوع علوم شناختی به مدت 58 دقیقه که به اتفاق میشنویم.
ساعت 24
ساعت 24
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. در حوزه رسانه‌های مقاومت دو دیدگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد. دیدگاه اول نحوه خلق، هدایت یا مهندسی موضوع برای خود جریان مقاومت و دیدگاه دوم مسائل مرتبط با همین موارد در حوزه ضد مقاومت. ضد مقاومت فقط رژیم صهیونیستی نیست، بلکه همه جریاناتی که در امتداد جریان ضد مقاومت قابل تعریفه یا دارای اثر میدانی هستند یا اثر فکری. هدف این رسانه‌ها تأکید بر فرایند ایجاد امید در جبهه مقاومت و ایجاد بیم در جبهه ضد مقاومت است. اینجا رادیو گفتگوست و شما به دنیای شناختی دعوت شده اید. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتان ما را بشنوید و به دنیای کمتر شناخته شده ما پا بگذارید. رادیو گفتگو، ساعت 24:01. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01، سلام. با فصل دوم این برنامه در خدمت شما هستیم. صدای ما رو از استدیوی رادیو گفتگو یا به عبارت بهتر دنیای کمتر شناخته شده ها میشنوید. خانم دکتر معصومه نصیری، میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای حسین افراخته، کارشناس رسانه و پژوهشگر سیاسی هستند و قرار است راجع به تأثیرات اجتماعی عملکرد رسانه‌های مقاومت در ایجاد فرایندهای ذهنی و میدانی هم در مقاومت و هم در محور ضد مقاومت صحبت کنند. همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام. به میز گفتگوی برنامه ساعت 24:01 خوش اومدین. خیلی خوش اومدین آقای دکتر داوودی، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما آقای دکتر افراخته و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر افراخته، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام دارم خدمت شما، مهمان محترمتون آقای دکتر داوودی و شنوندگان محترم، در خدمتون هستم.
اگر موافق باشیم ما شروع بکنیم بررسی بکنیم تأثیرات اجتماعی عملکرد رسانه‌های مقاومت رو آقای دکتر داوودی در ایجاد فرآیندهای ذهنی و میدانی، ابتدا در حوزه در واقع مقاومت و بعد هم جریان ضد مقاومت رو آقای دکتر افراخته، در خدمت شما باشیم.
ازم موضوعتون که در حوزه رسانه‌های مقاومت ما معمولا دو دیدگاه رو خیلی جدی مورد بررسی قرار میدیم. دیدگاه اول نحوه خلق یا هدایت یا مهندسی موضوع برای خود جریان مقاومت، حالا اهم از همه طیف هایی که وجود داره. و دیدگاه دوم مسائل مرتبط با همین اتفاقات در حوزه ضد مقاومت. حالا ضد مقاومت لزوما اینجا ما فوکوسمون روی رژیم صهیونیستی نیست، همه جریاناتی که در امتداد جریان ضد مقاومت قابل تعریف هستند، حالا یا دارای اثر میدانی هستند یا دارای اثر فکری هستند، بالاخره دارای یکی از این توابع امتداد حوزه هستند. در واقع دو مسئله اینجا خیلی مهمه در حوزه های نگاه این تیپی، که هدف در این رسانه ها تأکید بر فرایند ایجاد امید در جبهه مقاومت و ایجاد بیم در جبهه ضد مقاومت. اما اینها نه بر اساس تکنیک هایی که در حوزه عملیات روانی هست، مثل اغراق یا پاره حقیقت گویی یا تحریف یا آگراندیسمان هایی که تو این حوزه انجام میدن، نه اینها مد نظر نیست، بلکه به منزله نشان دادن فرایند تکامل رسانه های مقاومت در چگونگی تسلط بر به هم ریختگی ها در جریان مقاومت که معمولا با شایعه ها، با موضوعات
جعلی،
احسنت، فیک نیوز ها و عملیات های غیر واقع در واقع رخ میده، و برگردوندن این خط به داخل خود جریان ضد مقاومت، یعنی واقعیت ماجرا. وقتی که رژیم صهیونیستی مثلا میاد ادعا میکنه که ما فلان نقطه امنیتی از مجموعه مقاومت رو زدیم، در صورتی که واقعا این وجود نداره، خب این یه بخش قابل توجهش باعث نگرانی در درون جریان مقاومت میشه. خب رسانه مقاومت میاد چه کار میکنه؟ سازه رو اینجا به گونه‌ای طراحی میکنه که در داخل خود مقاومت سازه های مفهومی که خونسا کننده این مسئله هستند متحرک، و از اون طرف ایجاد همین سازه برای اثبات و اعلام و توضیح و توسیع این مسئله در داخل خود جریان ضد مقاومت به صورت ثابت رو ایجاد میکنن، که مهمترین بخش یعنی رفتن به سمت اعتبار فزاینده یا اعتبار کاهنده رخ بده. بهترین حالت اینه که شما افزایش اعتبار در رسانه های جریان مقاومت رو به واسطه نشان دادن حقیقی و واقعی اعتبار کاهش یافته جریان رسانه‌ای ضد مقاومت مطرح کنید. پس بنابراین اینجا در حرکت‌های دوبله که در حوزه رسانه‌ای صورت می‌گیره، این موارد در معرض در واقع توجه قرار
یه شفافیتی به نظر من الان اینجا نیاز داره، اونم این سازه مفهومی متحرکی که درون در واقع محور مقاومت یا رسانه‌های مقاومت وجود داره و بعد اقدام ثابت در این، با همون مثالی که شما زدیم، یعنی یک فیک نیوزی یک جایی زده شده در
ساز، یعنی دال و مدلول هایی که مخاطب از یک پیام تو ذهنش نگه میداره، حالا چه در بایگانی ذهنش نگه داشته چه الان داجه به یک موضوعی بهش وارد شده. متحرک سازی یعنی چی؟ یعنی مخاطب نسبت به این مفاهیم دال و مدلول ها تسلبی نداشته باشه، تعصبی نداشته باشه، هر پیام رو بتواند منعطف رفتار کند، در آن واحد دالش رو عوض کنه و مدلولش رو هم بچینه. از اون طرف وقتی که صحبت از متحرک میکنیم، علتش اینه که بتواند بین ذهن، بین خودش و موضوعی که اتفاق افتاده، جریان رفت و برگشت دریافت پیام از منبعی که او تحت عنوان منبع معتبر شناسایی کرده یا مورد شناسایی دیگران واقع شده و یک اکثریت شناسا رو در واقع داره اتفاق بیفته.
جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفتیم.
ساعت 24:01.
پس ما وقتی صحبت از سازه های متحرک در این حوزه در واقع میکنیم و مفهومی و پیام رو بر اساس اون میخوایم طراحی بکنیم، یعنی اگر رژیم صهیونیستی آمد، گذرگاه بوکمال باز شده، رژیم صهیونیستی میاد در یک اقدامی پهپادهاش رو میفرسته، اعلام میکنه من گذرگاه رو زدم و بستم، این هم تصویرش، تصویر رو نشون میده. تصویری که نشون میده نشون دهنده گذرگاه نیست، اما چون اینقدر گفته گذرگاه رو زدم، ذهن مخاطب این گذرگاه رو زدم در ذهن خودش منطبق میکنه با تصویری که نشون داده شده. پس اون هر تصویری که نشون میده مخاطب میگوید او گذرگاه رو زده، یعنی تصویر مهم نیست چه نشان داده میشود، مهم این است که او گذرگاه میبیند. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا مخاطب میاد بر اساس قبل از اینکه اصلا رسانه مقاومت ورود کنه، مخاطب میگه خب اساسا رسانه های رژیم صهیونیستی وقتی میخوان صحبت از زدن یک موضع بکنند خیلی این رو قلوف آمیز بیان میکنن، چون حیثیت اعتباری جریان ضد مقاومت در میزان ضربه هایی است و تلفاتی است و هزینه هایی است که به جریان مقاومت بار میکنه. یعنی میخواد بگه من خیلی روی این حوزه مسلطم، مثل اتفاقی که تو ایران افتاد. الان رژیم صهیونیستی رسانه هاشون گفتن خب ما پارچین رو زدیم، فلانجا رو زدیم، اون فردتون رو هم زدیم، پس ببینید ما هر کاری بخوایم بکنیم میتونیم انجام بدیم و میکنیم. این در ذهن مخاطب یک سازه جدید رو ایجاد میکنه، پس او اینقدر اشراف دارد، اینقدر برنامه دارد، اینقدر کنترل دارد و اینقدر قدرت عمل دارد که بیاید بزند و برود که سمت تونه جلوشو بگیره. این یه سازه تو ذهن ایجاد میکنه دیگه. حالا محور مقاومت میخواد بدونه بشکنه، چیکار باید بکنه؟ باید بیاد یک، این سازه رو دستکاری کنه، دو، مفهوم رو بچرخونه، سه، اون متحرک بودن رو بین خودش و مخاطب ایجاد بکنه. میاد میگه خیلی خوب آقا درست میگه، زده، زدن رو نفی نمی کنه، اما سازه‌ای که زده بوکمال نبوده، یه کانکس بوده. مفهومی که میگه بستم ضربه زدم، حتی یه آدم هم اونجا ما تلفات نداشتیم. از اون طرف مخاطب بدون از این بعد هر وقت گفت من بوکمال رو زدم، بدون کانکس زده، یعنی تطبیق یک مسیر، یک جاده به یک کانکس و تقلیل دادن اون. بعد میگه خب حالا ما این رو اعلام کردیم، رسانه مقاومت اینجا میاد و هماوردی میطلبه، اگر سند دیگه‌ای دارید رو کنید. او چون به این مسئله نمیتونه بیشتر از این بپردازه، امکان ارائه سند مضاعف وجود نداره. وقتی وجود نداره مخاطب میگه پس اعتبار تو در حرفی که زدی کاهنده است، چون خبر امتداد پیام ندارد، چون اگر دو نفر اونجا زده شده بودن بالاخره یه نفر صداش در میومد دیگه. پس مخاطب از این به بعد میگه هر وقت اینا گفتن ما یه جاده رو زدیم، یعنی یه کانکس زده، درست شد؟ پس این سازه مفهومی متحرک رو اینجا ایجاد میکنه، همین رو میاد به زبان مفهومی جریان ضد مقاومت هم ترجمه میکنه، براشون میفرسته. آقا نیروهاتون که میگن ما رفتیم زدیم، بهتون گفتن اینجا رو زدیم، این بوده داستانش. پس یک جریان رفت و برگشت رو ایجاد، اون ور ثابتش میکنه، این ور متحرکش میکنه. پس ما بنابراین میرسیم به یک مفهوم و اون مفهوم برمیگرده به ایجاد ایستگاهایی که در حوزه شناختی در پیام رسانه به نسبت آفند و پدافندی که در حوزه مقاومت تولید میشه.
ساعت 24:01 رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
آقای دکتر افراخته، در برابر این حالا در واقع ایجاد اعتبار کاهنده رسانه جریان ضد مقاومت، هم آقای افراخته بالاخره ساکت نمیشون، اون هم یک رفتارهایی میکنه برای اینکه یا هماوردی بکنه یا بالاخره یک دفاعی بکنه. در حوزه ضد مقاومت چگونه هست وضعیت؟
من محترم خیلی با دیگاه آقای دکتر موافق نیستم. من احساس میکنم که اگر روند چند سال اخیر رو بررسی کنید، به ویژه تو این دو سه سال اخیر، و یه نگاهی به عملکرد رسانه‌های مقاومت و ضد مقاومت بندازید و اتفاقاتی که در میدان داره میفته، من احساس میکنم این فرآیندی که آقای دکتر توضیح دادن رو باید معکوس بپذیریم. یعنی در میدان یه اتفاقی میفته، حالا ده‌ها مثال داریم تو این دو سه سال، و رسانه ما که خوب سکوت میکنه، غالبا یک روایتی توسط رسانه ضد مقاومت تولید میشه بر اساس اون اتفاقی که در میدان افتاده، در ابعاد بزرگ منتشر میشه. اون موقع طرف مقابل چیکار میکنه؟ این اتفاقی که داره تو این چند سال میفته دیگه، اول سکوت میکنه، بعد تکذیب میکنه، بعد وقتی مستندات منتشر شد مثل تصاویر ماهواره یا غیره و ذلک، اون موقع میپذیره، بعد سعی میکنه با ایجاد یک روایت مثلا که روایتی که در واقع ماجرا رو یه مقدار تقلیل بده، در واقع ارزش کار طرف مقابل کاسته بشه تا مخاطب، یعنی در اذهان عمومی خیلی بهشون فشار نیاد. بعد مستندات بعدی منتشر میشه و اون موقع ابعاد ماجرا روشن میشه، میبینه نه واقعا همونی بوده که طرف مقابل در روایت خودش اذعان کرده بوده و ادعا کرده بوده، و اون موقع روایت رو دیگه رها میکنه. جالب اینه همون پارچینی که فرمودید، مثال نطنز، مثال های دیگه.
نه ما رو در حوزه داخل خیلی نمیخوایم این رو پسردیم،
فرق نمی کنه امروز دیگه داخل و بیرون دیگه داخل...
نه وقتی میگیم ما روایت نداشتیم، این یه بحثه، یعنی فضای ذهنی ما، یعنی رسانه های داخلی ما با اتفاقات پیرامونمون، مثل مثال پارچینی که شما زدین. اما وقتی داریم از محور مقاومت صحبت بکنیم، به قاعده و رسانه های مقاومت صحبت بکنیم، یک صدا و سیما یک بخشی از پازل رسانه های مقاومت محسوب می شود.
نه من منظورم از این بخش اول صحبت هم رسانه ملی نبود، عملکرد رسانه ایه در واقع، حالا چیزی که ازش به عنوان محور مقاومت یاد بکنم.
من این نکته رو بگم شاید کمک کنه به این مسئله. ببین مثلا ما در یمن روایتمون روایت المسیر است. رسانه روایتگر ما المسیر است. وقتی راجع به معرب صحبت میشه، عملا جریان ضد مقاومت قفله و هیچ روایتی رو نمیتونه بیاره در مقابلش بره. وقتی کیلومتر به کیلومتر، 7 کیلومتر نزدیک شده، حالا 7 کیلومتر شوخیه، یعنی عدد به لحاظ جغرافیایی اصلا مسافتی نمیشه، اما زجر کش کردن ذهنی به واسطه اعداد بازی گرفته شده در زمین مطرح میشه. وقتی وارد حوزه مثلا خود رژیم صهیونیستی میشیم، 1000 خورده موشک شلیک میشه به سمت تل آویو و حیفا. خیلی سعی میکنن که تصاویر منتشر نشه، ولی موشکی که خورده وسط چهارراه که دیگه خودشون میان منتشر میکنن و نمیتونن روایت ثانویه رو خلق کنن، چون اون موشک از گنبد رد شده و اصابت کرده، یکی دوتا ستام نیست، عدد دیگه رفته بالا. یا از این طرف وقتی وارد حوزه لبنان میشیم، بعد از قصه انفجار بندر بیروت، خیلی اینها روایت ها راجع به بحث حزب الله و موشک و فلان رو آوردن، و بعد جالب خود رسانه های داخل اون چتری که ایجاد شده بود به واسطه خلأ ناشی از اون فضای آب، خب خیلی چیزها رو آوردن مطرح کردن اما نگرفت، یعنی هر چقدر تلاش کردن ضد روایت در واقع شکل نگرفت. یا خیلی از موضوعات دیگه، حالا عراق شاید یه مقدار محیطش متفاوت تر باشه، ولی حتی راجع به افغانستان هم نتونستند این روایت رو، علل خصوص اونجایی که زنان بعد از حضور طالبان اومدن تو کابل تظاهرات کردند، که رسانه‌ها خیلی روش مانور دادند، اینها معترضینن و فلانن و به هم می‌ریزن و بهمان و اینا، که بعد خودشون تو خودشون اومدن وقتی اون فیلم رو دادن بیرون، دختر مثلا 20 ساله اومد طلایه‌دار کل جریان مثلا زنان شده بود، آدیا بزرگتر از این نبود بیاد اینجا. منظور از حوزه در واقع این موارد اینه. بله حالا اینکه ما تو داخل طرف میاد میزنه یه چیزی رو و میره و این در واقع بحث رو بیان میکنه، نمیتونیم مثلا 2-3-5 از این وقایع رو در جبهه مقاومت ما بیاریم خرج کنیم، چون اصلا مصداقمون الان این نمیخواد.
شما الان همین کار کردین، مثال یمن رو به کل تعمیم میدید، ضمن اینکه اگر
من یک دور زدم،
شما اگر مثلا تو همین قصه یمن الجزیره و رویترز رو هر روز مثلا ببینید، میبینید که اتفاقا اون روایت ثانویه‌اش از معرب داره تولید میکنه.
تولید کردن با اثبات کردنش خیلی متفاوته.
نه نکته اینه که
میدان چیز دیگری است.
شما از منظر اون مخاطب خلیجی یا اون مخاطب در واقع شمال آفریقا یا اروپا باید ببینید که خب مثلا هر روز یا دو روز یه بار خبر معرب این رسانه‌ها اینه، چون من حوزه رو دارم پیگیری میکنم، که اینها یه جایی موشک زدن یا یعنی تعدادی کشته، دائم این بخشش رو پوشش میدن. رسانه مقاومت هم داره چی میگه؟ مثلا هر روز میگه یک بخش رو، یک فرمانداری رو، امروز مثلا الجوبه رو گرفتم، فردا کجا رو گرفتم. بعد البته به یه چیزی هم حواسش نیست، اونم این که مخاطب عمومی شب متوجه نشه، ولی مخاطب خاص متوجه میشه که این الجوبه رو تو الان ششمین یا هفتمین باره که گفتی من آزاد کردم. بعد خب چرا بعد تو الان چند ماه داری همه محافظات یا در واقع فرمانداری استان معرب رو آزاد میکنی، چرا شهر آزاد نمیشه؟ تحلیل میدانی این رو من میدونم های دکتر، ولی خب ما داریم صحبت مخاطب میکنیم. من احساس میکنم این نقطه ضعف وجود داره، من بازم تاکید میکنم با نهایت احترام، تو حوزه رسانه به شکل کلانش که تا حل نشه مشکلات دیگه اونم حل نمیشه. تا زمانی که ما صاحب روایت نباشیم، هر چقدر هنرمندانه در واقع به قول شما روایت ثانویه یا پدافندی رو ایجاد بکنیم، در نهایت من احساس میکنم که نمیتونیم اون چیزی که مقصودمون هست رو، یا حتی اون چیزی که در میدان اتفاق افتاده رو، به مخاطبمون منتقل کنیم.
ملت ایران نشان داد که طرفدار مقاومت است، طرفدار تسلیم نیست.
آقا اسلام است که بر سر فرماندهان تروریست های تکفیری در استان دیر الزور سوریه فرود می آید.
ملت طرفدار ایستادگی است، طرفدار مقاومت است. ملت طرفدار ایستادگی در مقابل زورگویی دشمنانه.
ساعت 24:01 رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
نمیدونم ولی شاید پایه های استدلالی که شما میگید خیلی نقطه به نقطه است، چون فضای ترسیمی که ما میگیم رسانه های مقاومت، ببینید زمانی که راجع به خود معرب ما در واقع صحبت کنیم، اصلا اختصاصا راجع به همین مثالی که در واقع شما زدید، تحلیل میدانیش رو خب خیلی ها میدونند، انصار الله اگر به ضرب نظامی وارد نمیشه چون میخواد که فردا خون و خون ریزی تبدیل به یک مستمسک، چون
ولی مشی انصار الله تو این 3 سال بوده
و همه میدونن 7 کیلومتر ما یک شهر معرب داریم،
یک استان.
احسن انصار الله الان مسلطه بر معربه، اما چجوری داره روایتش رو بیان میکنه؟ بله، فرانس 24 رو شما نگاه کنید، رویترز رو برید نگاه بکنید، حتی سی ان ان وقتی که میخواد بیاد به منطقه به پردازه رو برید نگاه بکنید، از این مفاهیم کشته شدن و زده و اینها هم داره استفاده میکنه. اما زمانی که میدان، یعنی رسانه ای که الان ما میگیم روایت اولیه مثل المسیره داره روش کار میکنه، وقتی که میاد تصاویر رو منتشر میکنه که میگه حتی اگر کشتار هم صورت بگیره، چون اجتناب ناپذیره، مخاطب مطمئنه که جنگ جای گل دادن و گل گرفتن نیست، طبیعی ترینش خون ریختن و کشتن و کشته دادنه، وقتی که میاد تصاویر رو نشون میده که میگه خب این سربازی که کشته شده عربستانیه، اینی که کشته شده اماراتیه، اینی که کشته شده امریکاییه و و و و و، مخاطب در کنار اون مفهوم کشتگویی که در واقع مثلا فرض کنید رویترز یا ای پی میاد راجع بهش صحبت میکنه، تصویر سرباز عربستان رو هم دارد و او عربستان رو متجاوز میداند. شما مخاطب رو در دنیا اگر نگاه کنید لااقل اونجایی که
من جو با شما اختلاف
خب
نظر دارم،
اونجایی که مخاطب اینتراکتیو داره اینو اثبات میکنه ها،
نه
مخاطب عربستان رو متجاوز میدونه.
نه نکته اینه که الان تا مثال کمکی بهتون نمیکنه. شما الان معلم مشکلی که بعد از 6 سال ندیاد وسط سال هفتم هستیم از تجاوز ائتلاف سعودی، اون چیزی که ما هنوز نتونستیم در سطح منطقه تا حلش بکنیم، اونم این که آقا انصار الله رو همچنان اینا به اصطلاحی که تو رسانه استفاده میکنن چیه؟ شورشیان حوثی. خب ناگهان شما هنوز حتی تو سطح منطقه نتونستین جا بندازی. امروز شما این بحرانی که توی لبنان اتفاق افتاده سر چیه؟ یا آقایی در زمانی که هیچ مسئولیت حقوقی نداشته نظر شخصیشو در مورد یه اتفاق در یه گوشه عالم گفته و امروز به خاطر اون رفتن از آرشیف کشیدن بیرون. حالا اون یه بحث دیگه ای بوده، یه سناریویی بوده که برای لبنان طراحی شده، مستمسکش اینه. ولی ناکنید اگر نخونه اجزای یک سناریو که اجرایی نمیشه. امروز مخاطب لبنانی و مخاطب منطقه الان نمیگه که آقای سعودی تو چرا به این گیر دادی؟ اصلا یعنی اصل این که یه نفر در مورد یمن حرف بزنه، اینا یه سری شورشی بودن بر علیه مکه قیام کردن، میخوان مکه رو خراب کنن، که مفروضه. خب درسته. حالا اونی هم که اعتراض میکنه میگه حالا چرا گناه آقای قرداهی رو داری در واقع بر تعمیم میدی به کل دولت لبنان و ملت لبنان. این ما نتونستیم هنوز نکنید. شما یه جا دارید اتفاقا اینجا داخلی خارجی معنی میده، یه جا مخاطب داخلیه که دارید در نگاهش به یمن و انصار الله، یه جا مخاطب بیرون. ما هنوز تو منطقه نتونستیم اینو جا بندازیم که انصار الله بخش قابل توجهی از مردم یمن هستن که در قالب یک ائتلاف تحت عنوان انصار الله بخش‌های قابل توجهی از کشور رو در کنترل خودشون دارن. اکثر مناطقی هم که تصرف شده بر اساس اون سیاست مشی کلی انصار که در توافق با سران قبایل عشایر به صورت مسالمت‌آمیز رفتن گرفتن و امروز دارن تو مناطقشون بر اساس گزارش‌های خود غربی‌ها امنیت برقرار است، مردم مشکل نان ندارن و قسل هازا. این یه قرائتی که ما داریم و میدانم داره تاییدش میکنه، یه قرائت هم داره رسانه مقابل داره تو منطقه و دنیا جا انداخته از ماجرا.
خب نه ببین دکتر، همینجا بحث ما اصلا دقیقاً همینه، ما نمیگیم او جان انداخته،
ما پس الان نکنید. من یه جمله میگم شما فراموش نشه. الان شما میاد حالت فرض تو اتاقای فکر الان سر این بحثه که فردا روزی معرب و معرب ها فتح شد، اون موقع تکلیف مشروعیت از در از خانومی و در نظام بین الملل این دولت انصارالله چی خواهد شد؟ چون تو نتونستی هنوز روایت خودت رو از این تو ذهن مردم منطقه جا بندازی. هنوز بالاخره رسانه انقدر اونور قوی بوده که جا انداخته اینها شورشیان حوثی هستند. حتی یه روایت جعلی هم ساخته که گفته اینا اصلا هدفشون اینه که مکه رو فتح کنن.
شما نظرتون اینه که اصلا نقش پیشران حرکتی نداشته رسانه جریان مقاومت؟
من اینو نمیگم.
نه من مثلا الان اینو بگم دقیقاً چجوری. ببینید مثلا که شما میزنید تجزیهش خیلی خوبه ولی ترکیبش به هم ریخته است. چرا؟
شما بفهمید.
ببینید اولا روایتی که مردم در منطقه دارند، کدام مردم در کدام کشورها با کدام دیدگاه، این سوال اول. این چیزی که شما دارید میگید رو بیاید چرا بریم اونورتر که دور از دسترس تره برای مخاطب. یا تو همین افغانستان راجع به همین طالبان 20 سال پیش قرائت و روایت هر دو، نه فقط قرائت تنها و نه روایت تنها، از طالبان چگونه بود 20 سال که الان گذشته چگونه است؟ طالبان الان سر چی داره میجنگه؟ سر میزان پذیرفته شدنش یا ضریب پذیرفته شدنش توسط نظام بین الملل برای اینکه بتونه به یک زیست و یک حیاتی ادامه بده؟ آیا روایتی که از طالبان دارن میکنند مانع از اینه که مردم نسبت به طالبان دیدگاه های خودشون رو نداشته باشند؟ یا اساسا همه اون روایتی که دارن غربی ها از طالبان میکنند صحت داره؟ یا روایتی که ما داریم از طالبان میکنیم کدومش تو منطقه جا میفته؟ ما این رو میتونیم بگیم میزان افغانستانی هایی که در ایران الان آرام گرفتن به واسطه یه تعدیل روایت هایی که وجود دارد و از سمت ما هم داره صورت میگیره خیلی بیشتر از اونها ایست که به رسانه‌های غربی نسبت به طالبان دارن بیان میکنن. نشانه انفجارهایی که حداقل در 3 تا مسجد و در طالبان و در قندهار همین ایام اخیر داره اتفاق میفته. فاصله گذاری بین طالب و داعش یکی از مهمترین کارکردهایی است که رسانه‌ها در ما نمیگیم طالبان خوبه، اصلا کاری به اینش نداریم، اما قطعا میگیم داعش بده. یعنی این طرف اولش رو الان میذاریمش تو حالت سکوت، حالت دوم رو قطعی میتونیم بگیم. پس فاصله گذاری در حوزه شناختی توسط رسانه‌ها نسبت به طالب و داعش، حالا طالب بهتره یا داعش، ببینید این خیلی مهمه. راجع به یمن الان همین اتفاق داره میفته. روایتی که حوثی ها شورشیند و آمده اند، اولا باید ببینیم توسط چند درصد از مخاطب در منطقه اصلا مورد پذیرش قرار گرفته. یک، در مقابل چه روایتی؟ در مقابل اینکه اصلا شما شورشی باش اما وقتی در مقابل متجاوز می ایستی، پس مفهوم ثانویت تغییر میکنه، حتی اگر پشت قرائتش 1000 تا رسانه غربی باشن. این نکته اول.
الان ساعت 24:01 است. شما در یک ساعت غیرعادی وارد دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو شده اید. تأثیرات اجتماعی عملکرد رسانه‌های مقاومت در ایجاد فرایندهای ذهنی و میدانی هم در مقاومت و هم در محور ضد مقاومت رو با گوش سوم خودتون بشنوید.
شما در لبنان وقتی که میرید، مردم در لبنان، ما میگیم کف، اصلا کاری با مخاطب خاصش نداریم، مردم در کف لبنان حوثی هم میگن، مثل ما انصار الله هم حالا به این معنا نمیگن، انصار الله میشه ویترین عمل کردیشون، ولی باطن حوثی ها. حوثی ها رو شورشی نمیدونند، حوثی ها رو مدافع در مقابله، اصلا فلسفهش رو کنار گذاشتن. من در افغانستان همین رو شنیدم، در عراق همین رو شنیدم از مخاطب کف خیابونی که حداقل ارتباطاتش با رسانه و میدان کیلومتر اونورتر از خودش رو داره تجربه میکنه. ببینید سفیر عربستان همین چند وقت پیش میاد یه نکته رو میگه، این نکته خیلی مهمه. سفیر عربستان در امریکا میگه خروج امریکایی ها از افغانستان تمام حامیانشون در منطقه رو دچار سردرگمی راهبردی کرد و رسانه ها نتونستن این سردرگمی راهبردی رو بهش جهت منطقی برای حالا 1 2 3 4 بدن. میاد استدلال ها رو میگه، ببینید نگاهی که الان به انصار الله در حوزه یمن هست، روایتی که این رسانه‌ها دارن خلق می‌کنن، من نافی فرمایشات شما نیستم، اما میخوام بگم این تو حوزه تجزیه درسته، اما ترکیب، یعنی برایند رو شما نگاه کنید، محور مقاومت رو شما نگاه بکنید. عبدالملک وقتی صحبت می‌کنه